خب جای تحقیق داره ما برای ما طلبه ها که برخی این مسائلی را که اسلام بهش اهمیت داده، قرآن این همه عنایت داره به ذکرش، به طرح سوالش و شبهش، درباره چیزایی دیگه نگفتن که مثلا انما الزنا مثل الصفاح یا انما النکاح مثل الصفاح، نه نگفتن. اما اینا در خصوص ربا اینا نقل میکنه، مطرح میکنه و من میگه اینا عقلشون آفت داره که این حرف رو میانه. کلذی یتخبطه الشیطان من المس، مخبطن اینا، اهتمام به این مسئله که این شوخی نیست. این که ما میگیم این رباس اون غیر ربا، به یه چیز ساده این حل نمیشه. اینجوری نیست، این فرق ماهوی دارن اینا. اینا تأثیر جدی داره در زندگی انسان، فقط به یک کلمه نیست، با یک امضا نیست. اینم یه نکته که جا داره که محققین بهش توجه داشته باشن. ما طلبه ها رو عرض میکنم، محققین دانشگاهی وظیفه دیگری، رسالت دیگری در جهات سایر جهات علمیش دارن، ما بیشتر باید به این چیزا اهمیت بدیم. نکته سوم این که میدونید کمابیش در ربا همیشه بوده، برای راه فرار از راه ها سراغ یک راه هایی گشتن که هدفی را که از ربا دارن تحقق پیدا کنه، ولی اسم ربا را نداشته باشه، عنوان ربا را نداشته باشه و اسمش حیله های شرعی است. در کتاب های فقهی هم مطرح شد که سوال شده از مراجع، احیانا به بعضی هاش هم در بعضی موارد اجازه داده شدیم، بعضی ها خیلی سخت مقاومت کردن، از جمله حضرت امام رضوان الله علیه، به خصوص از زمانی که ترکیه رفتن و اونجا فراغت بیشتری داشتن و اینا، نسبت به این مسئله خیلی حساسیت پیدا کرد. همه حیله های شرعی ربا رو یک جا ایشون منع فرموده، با اینکه قبلا فعل جمله تمایلی به تجویز بعضی هاش داشته قبل از تبعیدشون. این مسئله ایست که باز در قرآن خیلی مورد تأکید واقع شده که آقا با احکام خدا بازی نکنید. صرف اسم گذاری این ماهیت چیزی رو تغییر نمیده. اگر گناهی برای یک عملی ثابت شده، با تغییر اسم عوض نمیشه. به طور کلی درباره این یک داستان عظیم این قرآن با تفصیلاتی که کمتر دیده میشه که در قرآن راجع به یک داستانی که نقل میکنه و میخواد نکته ازش بگیره، این تفصیلهای جزئیش را بیان کرده باشه. داستان اصحاب سبت، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، داستان یک گروهی از بنی اسرائیل که کنار دریا زندگی میکردن و این راه معاششون از صید ماهی بود. بعد خود قرآن یه جزئیاتی از این نقل میکنه که خیلی جالب توجهی. میفرماد از تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. به دلائلی، حالا چی بوده، غیبی بوده یا طبیعی بوده، در اثر عادت بوده، هر چه بود، روزای شنبه ماهی ها زیاد می اومدن کنار ساحل، سیدشون خیلی آسان بود. تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا، روزای شنبه ماهی ها فراوان خیلی راحت می اومدن کنار ساحل، صید کردنشون آسان بود. و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، روزای دیگه غیر از شنبه که سبت نمی گرفتن، تعطیلشون نبود، ماهی ها نمی اومدن. یعنی روزهایی که اونا میخواستن شرعن براشون جایز بود سید کردن. میدونید در دین یهود روز شنبه مطلقا تعطیل فعالیت های اقتصادی و هر گونه فعالیت دیگری ممنوعه. من یادمه در شهرمون محله یهودی ها نزدیک محله ما بود، روز شنبه که میشد مسلمان ها میرفتند غذا براشون میپختن میبردن، اونا حق نداشتن آتش روشن میکنند غذا ببزن. سید و ذبح و اینا که مطلقا ممنوع بود. همسایه ها برای اینکه میبیندن اینا گرسنه میمونند و گاهی مشکلاتی دارند و اینا، مسلمان ها میرفتند و اونا غذا میپختند که رفع حاجتشون بشه. اونها شرعاً حق نداشتن روز شنبه حتی آتش روشن کنن تو خانه یهودی، دود روز شنبه برند نباید بشه. صید ماهی هم ممنوع بود، ذبح حیوان هم روز شنبه ممنوع است. فعالیت های اقتصادی و این فقط روز شنبه روز عبادتی باید برن در کلیسه ها عبادت. حالا قرآن نقل میکنه که اینها روز شنبه که میشد ماهی ها می اومدن، اینها هم حسرتش ها می خوردن که امروز ماهی ها زیاد اومدن اما اجازه نداریم ما اینا رو صید کنیم. یک شنبه که می رفتن نه ماهی هایی نبود، باید به زحمت برن به صیدی پیدا کنه. گفتن این که نمیشه، ما وضع اقتصادیمون به هم میخوره، اقتصاد ما وابسته است به صید ماهی. یک عامل ما داریم به اقتصادمون، اینم اگه ممنوع باشه من دیگه چه خاکی به سر کنیم؟ بعد فکری کرد. بالاخره نشستن و متفکرینشون راهی پیدا کرد. گفتن روز شنبه یک چاله های اطراف دریا اطراف ساحل میکنیم، روز شنبه آب باز میکنیم، ماهیایی که میایند میان وارد این چاله ها میشن، این حوضچه ها میشن، بعد سیدشون نمی کنیم تا راهشون رو می بندیم که بر نگرده. روز یک شنبه می نیم سید می کنیم. روز شنبه که سید نکنیم. قرآن هم یعنی قرآن البته اون وقت تورات. تورات که به ما نگفته که ماهی ها رو راه ندید روز شنبه در جایی. ما راه آب باز می کنیم. آب خودش میان، ماهی هم خودشون میان. تا ما دیگه اصلی جلو آب رو می بندیم بر نگرده. شنبه میریم سید، یک شنبه میریم سید، همین کار رو کرد. من میخوام سوال بکنم از متفکرین اقتصادی کشور ما، اگه ما بودیم جای بنی اسرائیل و جای این قوم و چنین طرحی را اقتصاددانان ما مطرح میکردن، میگفتیم خلاف شرع است یا نه؟ چه دلیلی بر خیلی خلاف شرع داری؟ سیدی نشده که سید حرام خونه انجام نده در روز شنبه، هیچ اشاره نده نکنندم ضرر میخوره به جامعه اقتصاد یک کشور اسلامی. حالا اون وقت اسلام همون یهودیت بود، به خطر هست اینا اگر سید نکنن زندگیشون نمیچرخه، گدا میشن، دستشون باید به اینمون دراز کنن. چی از این بهتر؟ نه کار خلاف شرعی انجام گرفته، منافع اینم تأمین میشه. آیا من و شما این راه رو پیشنهاد میکردیم، تأیید میکردیم یا نه؟ با این تفکری که امروز داریم و در جامعهمون اعمال میکنیم، جوابش هر کسی خودش بده. در روایات حالا تعداد اینا رو معین کردن، حالا من به عدد و روایات اینا تکیه نمی کنم. از خود قرآن استفاده میشه که این قوم بنی اسرائیل نسبت به این پدیده سه دسته شده. یه دسته رفتن مشغول شدن، گفتم عجب کار خوبیست و همین راه را پیش گرفتند و مشغول شدن. روزای شنبه آب میبستند به حوض چهار، یک شنبه میرفتن سه. یه دسته در مقام نهی از منکر را آمدند، گفتن این کار را نکنید، این بازی با حکم خداست، خدا شما را مجازات میکنید، کلاسای خدا نگذارید، این راه درستی نیست، دست بردارید و به همون روزی کمی که خدا نصیبتون میکنه روزای یک شنبه اکتفا کنید. خدا میتونه روزیتون رو مساعد بده. یه بسته شدن ناهی از من کرد. دسته سوم بین بوده. نه خودشون سید میکردن نه نهی از من کرد. میتونم ما چی کار داریم؟ ما خودمون که سید نمی کنیم. بذار اینو هر کار میخوان. لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا الیما. اصلا چیکار دارید شما به اونا؟ ولشون کنید. سه دسته شدن. قرآن میگه یه روز صبح که پا شدن فقط اون دسته ای که نهی از منکر بودن سالم موندن، بقیه معذب شدن به عذاب مسخ. این داستان چند جا قرآن اشاره کرده، در سوره اعراف تفصیلا بیان کرده. مسئله عن القریه التي كانت حاضرة البحر، اصحاب السبت چند جا در قرآن اشاره شده بهشون، همین هست. این حقیقت قرآنی است. با اینکه ظاهر عملی که انجام دادند با موازین شرعی مخالفتی نداشت، اما روح کار همون بود. این بازی بود، کلک بود، حیله بود. کسانی که این حیله را کردند و حتی کسانی که خودشون نمی کردند اما بی تفاوت بودند، نهی از منکر هم نمی کردند، هر دو دسته معاقب شدند. قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. این یه اصل قرآنی است. ما با دین خدا نباید بازی کنیم. ممکنه یک کاری بکنیم در ظاهر، فرض کنید یک طرحی را پیشنهاد کنید، مجلس هم تصویب کنه، شورای نگهبان هم تأیید کنیم، طبق اونچه رو کاغذ نوشته تأیید می‌کنیم. اما آیا اون چه عمل میشه در بازار ما، در بانک های ما، غیر از همون عمل رباست؟ اسمش رو عوض کردیم، گذاشتیم عقود شرعیه. اگه یک نظرسنجی بشه، سوالی بشه، یه تحقیق میدانی بشه از اینایی که میان وام میگیرند، بپرسید عقود شرعیه یعنی چی؟ شاید 90% از مراجعه کنندگان اصلا ندونن عقود شرعیه یعنی چی. یک صورت قرارداد نمیذارن جلوشو، میگن امضا کن. وام میخوام بشه، اینو امضا کن برو اونجا وام. این ماهیت ربا عوض شد. اسمش این است که مضاربه است، مزارعه است، مساقات است، مشارکتی و چیزهایی از این قبیل. و به خاطر اینکه ماهیتش با آنها تغییر کنه، با یک حیله های شرط در ضمن عقد واجب لازم دیگری چنین و چنان میشه، یا کسی ضمانت میکنه ضررش و الی آخر. گیرم اینها به صورتی که صحیح انجام بگیره و توجه داشته باشند و قصد انشاء بکنند و بدون اصلا داره چیکار میکنه صحیح باشه، اما اون چه عمل میشه غیر از اینه. نه قصد ضمانتش میدونه، نه قصد انشاءش میدونه، اصلا داره چه معامله ای میکنه. وام میخوام. آیا این شبیه کار اصحاب سبت نیست؟ نکته سوم این که تمام متخصصین اقتصاد عالم روی این مسئله تأکید کردن که نرخ بهره بالا به اقتصاد کشور ضرر است. اشتغال را کم میکنه، رونق اقتصادی را کم میکنه، تورم ایجاد میکنه و الی آخر. حالا ما خیلی به تحقیقات علمی هم کاری نداشته باشیم، سرمون نمیشه فرمولای علمی شو این حرفا. بند خودم را حساب میکنم صرف نظر از مسائل شهری. یه پولی داشته باشم، میخوام دارم یه کار تولیدی انجام برم، فرض کنیم بنگاه مرغداری درست کنم، یه کارخونه بافندگی میزنن تأسیس. وقتی بخوام وارد بشم خب میبینم برای اینکه من حتی این پروانش رو بگیرم یک سال باید بدمم، از این اداره به اون اداره، از این به اون. در هر مرحله هم گاهی احیانا باید زیرمیزی هم بپردازم. تازه وقتی پروانه گرفتم و این کار رو، مشکل مواجه میشم با کارگرهایی که قانون کار به اینها حقوقی داده و اگر بیکار بشم من باید حقوقشون رو بپردازم و چنین و چنان و بیمه شون کنم و الی آخر. اگر یک کارگری تخلف بکنه حتی اخراجش رو ندارم، مشکلات دیگری از این چنین. بالاخره آخرش پارچه تولید کردم و با طرح و از کنم رنگ و نقشه زیبا و فلان این حرفا، فردا با کادر پارچه قاچاق از چین از اندونزی وارد کردن، زدن تو سر ما جنس های ما و سودی نکرد، احیانا ضرر هم. این کم اتفاق نمیفته. اون دوندگی هاش چند ساعت رو تو صف معطل شد، به این بگو به اون التماس کن، به این زیرمیزی بدید فلان، تازه بعدش معلوم نیست این چند درصد سود داشته باشید. اما بگذارم تو بانک 30% راحت ها سود بگیر، 25% سود بگیر، کی نمیان برای دامن کار تولیدی؟ کدوم عاقلی میره این زحمت ها رو بکشه؟ مگه عشقی داشته باشی؟ بلا فکر پول در آوردن ایشا باعث نمیشه آدم این کار رو بکنی، مخصوصا این بخواد کار اقتصادی سالمی بکنی، توش کلک نباشی، دزدی نباشی، حق دیگران نخورم. آخرش آیا 10% سود بکنه یا نکنی؟ اینجا راحت 25%، نرخ بازار 30%، داهی تا 35% هم سودا میرسه. چه داهی داره؟ اما اگه نرخ بهره بانکی 1%، تو بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، بعضی جاها شنیدم حتی نرخ بهرهشون منفی است. میگن اگه میخواد پولتون نگهدارین باید چیزی هم بدید تا پولتون نگهدارین. مجبور پولیشو بندازه تو فعالیت اقتصادی تولیدی تو درآمدی داشته باشه، خودش هم سهمی از اون درآمد ببره. خیلی اینا تحقیقات علمی نمیخواد که آقا وقتی بهره بانک نرخ بهره بالا باشه چه تأثیری در اقتصاد داره. دین هم هیچ. یه مسئله ای که مطرح میکنن آقایی این است که ما نرخ تورممون بالاست، این اسمش این است که مثلا 25% سوده، این در واقع 5%ی بقیهش تورم چنین و چنان از این هم. خب از اون طرف سوال میشه تورم از کجا به وجود میاد؟ یکی از عوامل تورم همین فعالیت های حساب نشده بانکی شماست، همین هاست که موجب این تورم ها میشه. اشتغال ها کم میشی. به هر حال یک رابطه زیگزاگ بین تورم و نرخ بهره و دائما دور و تسلسل بین این هاست و که حالا متخصصین باید بگن. بنده معذرت میخوام تو این چیزها سر در نمیرم، چیزهایی شنیدم گاهی نقل مسموعاتی میکنم. با توجه به این مطالب یقینی، اینا هیچ کدومش جای شبهه نداره. وجود ربا در کشور، حرمت شدید ربا از طرف قرآن با تعبیر اعلان جنگ با خدا، منع هر گونه حیله و کسانی که اهل حیله باشن خدا اونها رو به صورت میمون مسخشون میکنه. حالا در گذشته اینا بودی، در آخر زمان عقاب ها جوری دیگه ای هست، ذلتی است که انسان در مقابل سایر کشورها پیدا میکنه، اختلافات داخلی است که پیدا میشه و یجعلکم شیعا و یضیق بعضکم بأس بعض، ناامنی هایی که پیدا میشه و چیزهای دیگه. به هر حال از نظر قرآن مسئله حیله و پرای شرعی درست کردن بسیار مضمون. سوم اینکه نرخ بهره بالا به تسبیق همه اقتصادداران عالم برای هر اقتصادی مضر. اینا مشکلات ماست. حالا چیکار باید کرد؟ بدون شک برای اینها راه‌های علمی وجود داریم. برای چیزهایی که کسانی فکر می‌کردن محال است، گشتن راه‌های ممکن پیدا کردن. ما که معتقدیم اسلام هیچ وقت به بن‌بست نمی‌رسید. اگر درست ما دقت بکنیم در مبانی اسلامی و در نظام اقتصادی اسلامی که توأم است با سایر نظام‌هاش، البته اینو فراموش نکنیم که هیچ وقت یک سیستم جزئی، یک پاره سیستم نمیتونه نقش خودش را درست ایفا بکنه در صورتی که سیستم کلی فاسد باشه. وقتی قوه قضاییه کار خودش را درست با ایفا نکنه، قوه قانونگذاری کار خودش را درست انجام نده، فقط ما بخوایم با تحریم ربا مسئله اقتصاد کشور و مفاسد اقتصادی را حل کنیم، البته به جایی نمیرسه. هماهنگی بین این قوا و یک داشتن یک استراتژی کلی در کلان کشور ضرورت داره برای اینکه مفاسد رفع بشه، و الا با یک اصلاح یک پاره سیستمی شفت مشکلات کلی حل نخواهد شد. ولی بنا شد که ما به عنوان یک جزئی از این پیکره کل نظام نقش خودمون رو ایفا کنیم، اقلا تئوریش رو بیان کنیم، بگردیم راه علمی پیدا کنیم. البته می دونیم که مراکز پژوهشی برای تحقیق در همه مسائل و از جمله مسائل اقتصادی و مسائل پول و بانک وجود داره، بودجه هایی برای این کار گذاشته میشه، نیروهایی صرف میشه، اما اون چه بنده اطلاع دارم از محصول این کارها توجیه نظام موجود است. و نه یک فکر اصیلی برای تغییر بنیادی در نظام اقتصادی. همه سعی ها این است که بالاخره با تغییر فرمول ها و یا عناوین و اسم ها باز اون چرا میگذره به یه صورتی تصحیح کنیم. آخر چیزی که دولت جدید وعده داده این است که سعی کند نرخ تسهیلات بانکی را سعی کند انشاءالله یک رقمی کند. این دیگه نهایت چیزیه که به ما وعده دادن که الله انشاءالله بشه. مثلا کالا عنوان 14% بشه 9%. وقت مثلا ربا حل شد. بنده به عنوان پیشنهاد خدمت مسئولینی که علاقه دارم عرض می کنم که یک اقدام قاطعانه تر، صریح تر، صادقانه تر برای تحقیقات در مسائل اقتصادی با همکاری متخصصین اقتصاد اسلامی، پژوهشگران اقتصاد اسلامی که الحمدلله در این سالهای اخیر کم نیستند نسبت به گذشته، یک فعالیت مشترک پژوهشی را پیریزی کنند. انتظارم نداشته باشم بعد از یک ماه یا 6 ماه یا 1 سال نتیجهش حتما به دست بیاد. مگه پژوهش هایی که در زمین های دیگه انجام میگیره در این زمان های کوتاه پاسخ میدید. امروز ما تحقیقاتی که داریم، فعالیت هایی که در زمینه های صنعتی، علمی، تکنولوژی داریم، تحقیقاتش از 20 سال پیشتر شروع شده. حالا در اندک اندک ثمر میده. نباید در صرف بودجه و صرف امکانات و نیروهای انسانی برای تحقیق در مسائل علوم انسانی و از جمله مسائل اقتصادی با اینجا بخل ببرزیم، تنگ نظری کنیم، بگیم که اینا چون بله فلان گروهی مشغول شدن چندان تأثیری نداشت. و تحقیقات علمی که به قول اون آقا خم رنگریزی نیست، مدت ها طول میکشه، باید مدیریت بشه، برنامه ریزی بشه، زحماتی کشیده بشه، کسانی شبانه روز بحث صرف کنن، ارتباط پیدا کنن با مراکز اقتصادی دنیا اسلامی و غیر اسلامی تا بتونن یک طرح جدیدی که هم قابل عمل باشه هم موافق موازین اسلامی باشه تدریجا تهیه کنن. تأکید بنده این است که اون کسانی که مسئولیتی در اینها دارن در این جهت کوتاهی نکنن. تأکیدم به برادران عزیز هملباس و همکار خودم این است که منتظر کمک‌های دیگران نباشید. با همون اندک امکانات بسیار جزئی که در اختیارتون هست سعی کنید برای خدا کار کنید که انشاءالله پاداش شما به عهده خدا و به دست مبارک امام زمان صلوات الله علیه به شما خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.